چینه پدرش شود. صدر اعظم عراق می گوید که تغییرات را در کابینه اش به میان خواهد آورد و به جای وزیرانی که بنابر وابستگی های سیاسی تعیین شده اند تکنوکرات ها را مقرر می کند. و سه غیر نظامی در شرق اوکراین پس از آن کشته شدند و دو تن دیگر زخمی گردیدند که یک مینی بس مسافربری با یک ماین برخورد کرد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که با ارزش بیش از 73 میلیون افغانی 32 پروژه به بهره برداری سپرده شده است. در اعلام این وزارت آمده است که این پروژه ها در 32 قریه ولایت هرات عملی شده که 6296 خانواده از آن مستفید خواهند شد. این پروژه ها شامل شبکه های آبرسانی، ایجاد کاریز ها و بازسازی کانال های زراعتی می باشند. اعلامیه می افزد که با تطبیق این پروژه ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده است. وزارت فواید عمومی افغانستان میگوید که انتقال مواد از کشورهای دیگر برای سرکسازی و مشکلات امنیتی مصارف بازسازی سرک ها را افزایش داده است. محمد بلیغ وزیر فواید عمومی امروز به رادیو آزاده گفت که همچنان دیزاین سرک ها و مواد آن در افغانستان با کیفیت نبوده و برای حل این مشکل یک پلان را روی دست گرفته است.
در مجموع ما خدمت شما عرض میکنم، بله، قیمت ما متاسفانه نسبت به کشورهای همجوار ما و استاندارد کشورهای دیگر است بسیار بلندتر است متاسفانه.
آقای بلیغ افزود که هرگاه حکومت مواد با کیفیت را برای سرکسازی در افغانستان وارد کند، بیشتر پولها در این بخش پسنداز خواهند شد. اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات از مداخله اداره مرکزی این ولایت در امورات صنعتکاران ابراز نگرانی می کند. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه به رادیو آزاده گفت که پول فاز چهارم پارک صنعتی 4 سال قبل به حکومت سپرده شده، اما اکنون اداره مرکزی در آن مداخله نموده و آن را برای مردم توزیع کرده است. با گفته آقای خادم، نمرات باید از سوی اداره آیسا موجود در آنجا توزیع شود، اما توزیع خودسرانه اداره مرکزی برای مردم صنعتکاران را نگران ساخته است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، 1 یورو 77 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 35 پول و 1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی.
ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار زنان و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از نگرانی های امریکا در مورد داعش. رئیس اداره استخبارات ملی امریکا گفته که شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش بزرگترین تهدید بین المللی می باشند. جیمز کلاپر گفته که شورشیای گروه دولت اسلامی به حملات بر امریکا مصمم هستند. آرش همایون جزئیات دارد.
جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی امریکا در اجلاس سالانه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای این کشور گفت شورشیان گروه دولت اسلامی با سودجویی از دولت‌های ضعیف و در حال انقراض نفوذشان را توسعه داده و به حمله بالای ایالات متحده امریکا مصمم باقی ماندند. جیمز کلپر گفته است این گروه تندرو سنی که در سوریه و عراق مستقر می باشد به یک تهدید بزرگ بین المللی مبدل شده است. جیمز کلپر در اجلاس سالانه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا لست تهدیدهای گوناگون را ارائه کرد که ایالات متحده امریکا با آن مقابل است. جیمز کلپر گفت
در مدت 50 سال کاری من در امور استخبارات، من همچون تعدد آزمون ها و بحران ها را به خاطر ندارم که امروز ما با آن مقابله می کنیم.
این تهدیدها به شمول حملات تروریستی، حملات سایبری که چین و روسیه آن را تمویل می کنند، آزمایش های راکتی ایران و ادامه غنیسازی مواد اتمی توسط کوریای شمالی را شامل می شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول جیمز کلپر می نویسد که گفته است تندروان در حدود 40 کشور جهان فعال بوده، در 7 کشور حکومت ها با سقوط دولت مرکزی مقابل بوده و 14 کشور دیگر را خطر منازعات تهدید می کند. از سال 1973 میلادی، یعنی از جنگ عرب و اسرائیل به این سو، شرق میانه شاهد این همه عملیات های نظامی در آن سوی سرحدات کشورها نبوده است. در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده سوریه و عراق را مثال داد که اوضاع بی‌ثبات باعث آن شده است که شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر گروه های مسلح خود را توسعه داده افراد تازه را جذب و حمله به ایالات متحده امریکا را طرح‌ریزی کنند. بعد هم جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی همراه با جان او برنن رئیس اداره CIA، جیمز بی کومی رئیس اداره تحقیقات فدرالی، مایکل روجرز رئیس اداره امنیت ملی و جنرال ونسنت ستیوارت رئیس اداره استخبارات نظامی امریکا که قوی ترین اداره استخباراتی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون محسوب می شود، در برابر کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا قرار گرفتند. مقامات استخباراتی امریکا می گویند کوریای شمالی به غنیسازی مواد ادامه می دهد که از آن می توان برای ساختن سوخت بم اتمی استفاده کرد و حکومت کوریای شمالی به توسعه برنامه اسلحه اتمیش ادامه می دهد. مقامات امریکایی می گویند اخیراً پرتاب یک ستلایت به ماورای جو زمین یک آزمایش راکت های بالستیک توسط کوریای شمالی هم بوده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. برنامه را آغاز می کنیم. البته مهمان برنامه ما احسان الله ناجی، معاون ارشد بخش نظارت و بررسی های تخطی های حقوق بشری در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و ما در این برنامه روی حقوق زندانیان در افغانستان صحبت می کنیم. آقای ناجی به برنامه خوش آمدین. می پردازیم به آغاز برنامه. در ابتدا شما می پرسیم که وضعیت زندانیان در حال حاضر در افغانستان چگونه است و آیا این زندانیان به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند یا خیر؟
خیلی ممنون. سلام بر تمام شنونده های عزیزی که همی اکنون ما را از طریق امواج رادیوی آزادی میشنوند. وضعیت کنونی به تناسب در 12 سال پیش کاملا بهبود یافته، اما نه در اون سطحی که معیارهای حداقل معیارهای برای محلات سلب آزادی، بخصوص در وضع معیشتی از اینا که نبود تعمیر. این سوال در دو بخش بین که به بحث بگیریم. وقتی که ما محلات سلب آزادی میگیم، دو بخش در بر میگیره، توقیفخانه را در بر میگیره و محبس هست. محبس جایی است که حکم صورت گرفته. با تناسب سالهای قبل یک دهه پیش بهبود یافته، اما تا مثال در میدان شهر محبس کاملا از نو ساخته شد، استاندارد است به لحاظ ساختمان. این رو میخواستم بگویم که در دیگه زون مرکز هنوز چیز محبس در امو تعمیرهای کرایی و در تعمیرهای چیز است خامه که غیر استاندارد است. در شهر کابل جدا از این حرف است. محبس مرکزی پلچرخی دارای اتاقا و بنگها و تمام سهولت هایی که نیاز است، ولی بر پیمانی که سلب آزادی شده هنوز هم این پاسخگو نیست همی محبس. اما در رابطه با این که وزارت های پیهمی که هم از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت میگیره و هم از سوی نهادهای دیگه صورت میگیره و نهادها و سازمان های ملی و بین المللی که در راستای حقوق اساسی کار میکنن تلاش صورت گرفته، یک بهبود به نسبه خوبی را به وجود آورده. من متوقع هستم که ریاست محترم محبوسین برای به سوی ازی که سالی که پیش روی است در تمام ولایت افغانستان بخصوص در زون مرکز که ما مضاف از این کار میکنیم، در پروان، در پنجشیر، کاپیسا، لوگر و به اعمار محابس استاندارد مطابق به نرمهای بین‌المللی ایجاد بکنند.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم. پس از این وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. یک بار دیگر باید یادآور شویم که مهمان برنامه ما احسان الله ناجی، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی حقوق زندانیان در افغانستان صحبت میکنیم و همچنان از آقای ناجی میپرسیم که آیا امکاناتی که بر اساس قانون بر محبوسین در نظر گرفته شده در افغانستان این محبوسین به امی امکانات دسترسی دارن یا خیر؟
خب به هر حال چند چیز در وضع معیشتی محبوسین قابل دقت است. یکی که به لحاظ صحی مرکز صحی بسیار منظم وجود داشته باشه. کسایی که معتاد است این معتادین باید در تداوی و مراقبت جدی قرار بگیرند. خود محیط مبس به گونی باید عیار شود که بتوانند اینا در بخش های صنعتی صاحب اگرفه شوند. که پس اون محلی برای چیز باید وجود داشته باشه، برای فعالیت های جسمی گورا ما سپورت ها میگیم. زیادترین جایی را که ما دیدیم صاحب برای سپورت نداره، این را باید ایجاد کنند. وضعیت غذا متاسفانه با قیمتی که بلند رفته اونمو 75 روپه است که ده افغانی هم اگر اضافه سر زوم اندازن پیسه چوب است که تبخ میشه که او 85 روپه میشه. 85 روپه در سه وقت غذا بیشتر غذای محدود میباشه به لحاظ انرژی. با وجودی که ما تابلوهای از اینا را میبینیم که کالوری های مختلف در ذکر شده که بوره اینقدر گوشت اینقدر کالوری اما خود میفهمم شما میفهمین که 75 روپه غذا در سه وقت بسنده نیست. در این مورد باید توجه جدی صورت بگیره.
تشکر آقای نازی. با عنوان سوال اخیر شما کوتاه میپرسیم، بررسی ها و یافته های کمیسیون حقوق بشر از محابس افغانستان چگونه است؟
بشر یاد کردم که مثلا هر چیز یک تناسب داره. اگر تناسب بگیریم نسبت به 10 سال پیش به فرق کرده، اما در زون مرکز بجز از مرکز کابل و میدانشار دیگه محل آزادی که یا محبسی بتانه او استاندارد باشه و حداقل معیارهای قبول شده برای بحالات سلب آزادی رعایت شده باشه زیر پلان است. در ساحات مختلف فرسکو در پنجشیر ساخته میشه، در کاپیسا ساخته میشه و زیر کار است در چیز در کاپیسا، همچنان در لوگر و در چیز پروان پا سال پار بازسازی شد، اما محبس سابقه، اما محبس کونی فرشدی سابقه بازسازی شده. اما این ساحه برای ورزش، برای سپورت های سجمی برایش وجود نداره و در ساحه مسکونی است. چهار تا برجی که میتونه چیزا رو هم تهدید بکنه، خانه های که اطرافش است، در مرکز رهایش خانه های رهایشی است. این قبلا دیزاین شده بود که در ساحه دامنه و یا ساحه تپه چیز است در اونجا باید ساخته شود. سفارشات ما چیست، یافته های ما چیست، وقتی که ما این حالات رو میبینیم که این مطابق با فسکو معیارها رعایت نمیشه در اونجا، ناگزیر میشیم ما بر ریاست محترم مبوسین سفارشاتی داشته باشیم. وقتاً فقطاً پس از هر بازدید ما نامه های عنوانی ریاست محترم مبوسین و تحقیقخانه ها ارسال میکنیم که به این دلیل اگر این قسم شوه، اگر در این قسمت توجه صورت بگیره یا در قسمت ساختمانش یا در قسمت آب آشامیدنیش و یا در قسمت صحیش و یا در قسمت رعایت نظافت یا امثالامش، این سفارشات خود ما در هر نظارت خود داریم.
تشکر از حضورتان آقای احسان الله ناجی، معاون بخش نظارت و بررسی تخطی های حقوق بشری در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. حال رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی وضعیت حقوقی زندانیان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. کامیاب باشید.
رادیو آزادی. زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شده؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. اولی که هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام. می دانیم که دختران نوجوان افزون برگذر از دوران حساس بلوغ از لحاظ جنسیت خود و مسئولیت مورد انظار جامعه دارای شرایط خاص می باشند. و اما آگاهی دادن به دختران از دوران حساس بلوغ مسئولیت کی ها است؟ و تا چی حد می توان دختران را در مراحل بلوغ به خصوص زمان اولین عادت ماهوار از مشکلات بیماری ها، آشنایی با اخلاق و رفتارهای مناسب اجتماعی و احکام مذهبی و حساسیت ها آشنا و راهنمایی کرد؟
خود از دیگر را گوشه نگاه می کردم، ایران مانده دیم که چه قسم می را جلوگیری کنم، کدام شکلی را بیان کنی برای یک هست؟
در برنامه یفته زن و زندگی بحث ما روی همین موضوع است. اما بیاین در آغاز مرور بر یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان از هفته گذشته از فوزیه نوری بشنویم.
خشونت علیه زنان در زون شمال افغانستان 20% افزایش یافته است. دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که در سال جاری خشونت علیه زنان در این زون 20% افزایش یافته است. ماری حیدری معاون بخش زنان این دفتر به رادیو آزادی گفت که در سال جاری 903 مورد خشونت علیه زنان در ولایت بلخ، سرپل، سمنگان و جوزجان ثبت گردیده است. خانم حیدری افزود که بیشتر این خشونت ها حلق آویز کردن، تجاوز جنسی، لتوکوب و محاکمه صحرایی می باشند. دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور میگوید که در جریان سال جاری انواع خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. محمد جواد علوی سرپرست این کمیسیون میگوید که ثبت قضایای خشونت علیه زنان به تناسب سال گذشته 30% افزایش را نشان میدهد. بد دادن دخترها، طلاق، لتوکوب، قطع اعضای بدن و قتل خانمها از جمله مواردی هستند که به گفته مسئولان در سال روان موجب نگرانی این اداره شده است. این در حالی است که مسئولان ریاست امور زنان ولایت غور نیز میگویند که از آغاز سال روان تا اکنون 78 قضیه خشونت علیه زنان را در این ولایت ثبت کردند. نخستین زن حامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. اسپانیا تاکید کرده است که یک خانم حامله که به ویروس زیکا مبتلا است در این کشور تشخیص و شناسایی شده است. ویروس زیکا کودکان نوزاد را دچار وضعیت میکروسیفالی می‌سازد که در آن سر نوزاد کوچکتر از حالت نرمال است و مغز وی نیز به طور درست رشد نمی‌کند. این ویروس در 26 کشور به شمول آمریکا تشخیص شده است. محققان برزیلی ابراز امیدواری کردند که در جریان سال جاری بتوانند واکسن ضد این ویروس را ایجاد کنند.
شنوندای عزیز، بلوغ از مهمترین مراحل دوران زندگی انسان ها است که با تغییرات تکاملی فیزیکی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی مشخص میشه. اما در شهر و بیشتر در ولایات افغانستان، نظر به بسیاری از محدوده های فکری و رفتاری در خانواده ها، دختران در مرحله بلوغ با مشکلات گوناگون زندگی روبرو میشن. به هنگامی که تغییرات جسمی در دختران رخ میده، شرم و خجالت در دختران نوجوان آغاز میشه. خود مادران نیز چون این احساس را تجربه کردند، از این رو نمیتوانند و یا هم نمیخواهند آگاهی و راهنمایی های لازم را به دخترانشان ارائه دهند. و اما دختران نوجوان در این مراحل حساس با عدم دستگیری از نزدیکترین افراد قابل اعتماد خانواده با چی مشکلات این مرحله بحرانی را سپری می کنند؟ در آغاز از زبان تعداد از دختران میشنویم.
خود از دیگر را گوشه نگاه میکردم، ایران مانده دیم که چه قسم میره جلوگیری کنم، بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه، کدام شکلی را بیان کنی برای یک هست؟
روی 12 سالگیم بود که حالت برم رخ داد و اصلا نمیفهمیدم میگه پارم که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده. وقتی کمره مادر جانم صحبت کردم بسیار گریم گرفت، زیاد جگرخون بودم. اگر وقت در برم مادرم میفهماندن شاید امو حالت نراحتی برم رخ نمیداد و خوبتر از خود مواظبت کرده میتونستم.
خودمم یک دختر هستم، سر می دورت دی شده. وقتی که من خودم جوان شده بودم ناگاهی نداشتم، زیاد جگرخون شدم. دختر مامایم در خانه بود، برش گفتم، درش خندمم کرد، کلاگیر گفته بود. زیاد شرمیده بودم، خجالت بیخ کشیده بودم، سمکسته کدام نمیتونست. تا زیادتر وقت نمیخواستم حتی در اجتماع ظاهر شوم، دم قوم خیش.
از دید روانی گفته میشه که احساس سردرگمی، خجالت،
کم حوصلگی، گوشه‌گیری، کشیده شدن به انحرافات، دوستی با افراد ناباب، مورد احترام قرار نگرفتن، تمایل به استقلال، نیاز به داشتن همفکر و درک شدن از طرف دیگران از جمله خصوصیات مراحل بلوغ دانسته میشه. با این حال آن هم در جامعه سنتی افغانستان تنبیه دختران نوجوان به گونه خشونت، تهدید، تحقیر و جبر و اکراه تا چه حد صدمه بر روان و شخصیت حال و آیندهشان میگذاره. شرف الدین عظیمی روانشناس افغان با توضیحات دی مورد.
بلوغ به زعم روانشناسا یک پروسه جهشی و بسیار خطرناک در زندگی انسان تلقی شده. از نظر روانی، از نظر ذهنی و یکم از نظر جسمی و جنسی در زندگی و در وجود دخترها تغییرات میاد. خانواده ها با مهربانی، با مهارت اگر تانست که دخترک خود از دستش بگیره و از این دریا یعنی از این بلوغ تیرش کنه به طرف، این دختر در آینده مشکل پیدا نمیکنه. اما اگر کسی همکاری نکند، ممکن در 80 سالگی و در 40 سالگی هم با جنایت دست بزنه، با انحراف دست بزنه که نشان بده این بلوغش تکمیل نیست. اگر محیط مساعد نبود که اونا انحراف جنایت کنه، در درون خودشان خود میکشن، خود میخورن، افسرده خواهد بودن، استراب خواهد داشتن، با بیماری سادیسمیکی روبرو خواهد شدن، به یک شکل حسود خواهد بودن.
در دوران بلوغ دختران بیشترشان در اثر آگاهی نداشتن در شروع قاعدگی خود دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی است تصور غیر عادی بودن ای پدیده در خود میشن، یا هم خانواده به جای راهنمایی به دیده تحقیر و شک با اونا منگرن.
من خیلی از مراجعین را طوری دارم که پدر و مادر دختر خود به شفاخانه آورده، وقتی همکار نسایی ولادی ما دختر معاینات کرده نشان داده که او عادت مهار داشته و پدر و مادر از این آگاهی نداشته و هیچ گونه باید خانواده این قسمت کسی را تحقیر کنه. ترس از آشکار شدن علائم بلوغ، ترس از ازدواج، ترس از طفل به دنیا آوردن، اینا همش نشان میده که این دخترها آگاهی کامل نداره و متاسفانه اینا بر ده ها بدبختی دیگه که داره با یک سلسله استراب ها و ترس های هم که بی مفهوم است. مثلا
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
اولین پریود یعنی قاعدگی یا عادت ماهانه یک دختر نقطه مهم در زندگی او به شمار میره که نشانه تغییر از کودکی به بزرگسالی است. فاصله میان هر دوره قاعدگی طبیعی از 21 تا 35 روز طول میکشه، اما گاه اوقات این سیکل نامنظم است و در سنین مختلف رخ میده. در این حالات چی باید کرد؟ توضیحات بیشتر را در این مورد از خانم نجم السما دکتر نسایی ولادی موظف شفاخانه ملاله بشنوین.
سن واقع شدن عادت ماهوار از 12 سالگی الی 15 سالگی می باشد، اما در بعضی از دختران ندرتا امکان داره که در سن 8 سالگی هم واقع شود. اما اگر دختر 15 ساله میشه و علائم دیگه جوانی در وجودش پیدا میشه اما هنوز عادت ماهوارش نامده، گپ قابل تشویش است که باید پیش دکتر برده شود. تجربه تلخ داریم که دخترها بیچاره وقتی که عروسی کردن باز بعد از تشخیص شده که یک مشکل بسیار کلان داره، ای که این دخترم بدبخت شده و که صاحب اولاد شده نمیتونه. عادت ماهوار فرق میکنه که چند روز باید باشه و مقدارش باید چقدر باشه. از 2 الی 7 روز میباشه و مقدار خون از 30 الی 80 cc گفته شده. در بین دو عادت ماهوار 21 تا 35 روز باید یا پاک باشه، اما در صورتی که بیشتر از 21 روز واقع میشه و یا زیادتر از 35 روز واقع میشه، اینی حالت حتما باید پیش دکتر برن.
آگاهی در مسائل حفظ و صحت در دوران قاعدگی هم خیلی ها مهم دانسته میشه، در حالی که در بسیاری از خانواده ها برای دخترانشان میگن در جریان 7 یا 10 روز عادت ماهوار نباید حمام کنی. باز هم از دکتر نجم السما میشنویم.
بعضی از دخترها از طرف کلانای فامیل میگن که در این وقت اشکو که او استفاده نکنی یا حمام نکنی یا خاطر از اینکه باز گزک میشی، باز این میشی اون میشی، در حالی که این گپا غلط است. و بعضی از دخترها و خانما هستن که بسیار کرکی میباشن، حتی صابون هم استفاده میکنن که استفاده از صابون توصیه نمیکنم. برای او شیرگرم میتونن که استنجا بزنن تکی خدای یا بوتکس خود تبدیل بکنن. نظر به ضرورت است، اما معمولا 4 تا 6 ساعت بعد اگر تکی خود یا کوتکس خود تبدیل میکنن خوبتر است. کوشش کنن از کوتکس ها استفاده کنن که قسمت وسطی از این رنگ فیروزه‌ای یا یشمی می داشته باشن. یک گونمو علامه خاصیت ضد میکروبی داره. و اگر کسی در قریه جات هستن یا ای که اقتصاد خوب ندارن که کوتکس استفاده کنن، خوبتر است که از تکه های نخی استفاده کنن. شرطی است که تکه ها باید پاک باشه، همراه آب و صابون و پودر بشوین، پشت روی شده هفته و پرتن دو طرفه اوتو شوه. تمام دختران و خانم ها همین تاریخ عادت ماوار خود قید کنن. بر خانم هایی که عروسی کردن تاریخ ولادتشان ما تعیین میکنیم. اگر که از او تاریخ پیش هم ولادت میکنه خرابی است، تیرم میشه خرابی است. پس این تاریخ بسیار به ذهن خود بسپارن.
از لحاظ طبی، تغذیه مناسب نیز در دوران قاعدگی در احیای دوباره انرژی و ضایعات بدن قابل ارزش است. استفاده از مایعات گرم و پر انرژی در کاری باب و غذاهای سرشار از آهن و کلسیم مهم دانسته می شه. دختران در این حالات در صورت داشتن درد می توانند به دکتر مراجعه کرده و مشوره های لازم را اخذ کنند. اما مادران آگاه هم وجود دارند که قبلا به دخترانشان راهنمایی و معلومات لازم را می دن. یکی از این مادران از شریک ساختن تجارب خود با دخترانش در دوران بلوغ میگه.
3-4 دانه دخترک ها دارم. 11 سالگی، 12 سالگی، حتی 9 سالگی آمادگی را میگرفتم برای دختران. خدا یک زنه برم یا همشیریم یکی میشتم دور هم دختر در بین خود هم میگه پارا میکشدیم تا که همی دختر غیر مستقیم بفهمد. دخترکان خدا قسمی آماده ساختم که حالت نرمال پیش رفتن، زیاد رنج و تشویش از این نایه ندیدم. یکانه چیزی که زیاد باز مهم است موضوع افضل صحه ازی است که من بار بار یاره برشان گفته و متوجه کردم که دوالت روزه گرفته نمیشه، نماز خونده نمیشه و دیگه وقتی که بخیر جور شده و نمیشه که یک غسل میگیری و ترتیب غسله برشان گفتم بعد از او پاک میشن، میتونن روزه خدا بگیرن، نماز بخونن.
با گفته آقای عظیمی روانشناس افغان، هر قدر والدین و بزرگان مسائل مراحل بلوغ را بر فرزندان خانواده به خصوص دختران به صورت نرمال و عادی تفهیم کنند، به همون اندازه دختران نوجوان با او راحت برخورد کرده و راحت زندگی خواهند کرد.
باید خانواده های عزیز، رسانه ها، دولت، باید دکترها و علمای دین و روانشناسا هم معلومات کافی بدن. مکاتب هم باید در کتاب های بیولوژی شان در صف 9 و 8 مضمون را تحت نشانه ها و علائم بلوغ جا بگذارن. از این مسائل باید ما نشرمیم، این مسائل باید تابو نسازیم. معلومات زیاد باشه ما ساده‌تر با اونا برخورد خواهد کردیم و راحت زندگی خواهد کرد.
در آخر برمیگردیم به این نکته که مؤثرترین و مطمئن‌ترین منبع انتقال اطلاعات در این زمینه مادران میباشند. و نکته مهم دیگه ای که دانسته‌ها بهتر است فراتر از محدوده‌های بلوغ و قاعدگی در این دوره به فهم عمیق‌تر نوجوانان از تغییر فیزیکی و روانی بلوغ و ارتباط او با مسائل جنسی بعد از ازدواج و تولید نسل باشه، تا دختران و مادران با آگاهی در خانواده و اجتماع از رویارویی با مشکلات زندگی از خودشان حفاظت کنند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com